سلام عرض میکنم و آغاز میکنم با نام خدا خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان درس گفتارهای فلسفه حقوق ما. ما امروز سه شنبه سوم اکتبر سال 2023 و 11 مهر ماه سال 1402 خورشیدی در 29 جلسه از درس گفتارهای دوره دکتری فلسفه حقوق بر پایه متن پروفسور ژاک الول هستیم در دانشگاه بوردو. ما در فصل دوم از بخش دوم کتاب هستیم، همچنان در بحث برساختگی حقوق یا صناعت حقوقی، و رسیدیم به مبحث مهم سمبولیزاسیون یا نمادسازی که یکی از ابزارهای حقوقی است در واقع، و در این جلسه ادامه اون بحث رو من میدم و ورودی میکنیم در مبحث کودک و گروه اجتماعی که الول میخواد در واقع نسبت کودک و آگاهی کودک رو با قانون و حقوق بررسی کنه و سیر تکوینی توأمان کودک و اجتماعی شدنش رو با قانون مندی در واقع. پیش از آغاز بحث اصلیمون، من باز به سیاق هفتگی گریزی بزنم به مصائب داخلی خودمون و ناگزیریم دیگه. ببینید، حالا من اینجا درد دل خصوصی میکنم، آدم میتونه این حرفا رو هم نزنه اصلا، ولی ماها وقتی ساکنان خانه ای هستیم که زیرش خرابه، سقفش خرابه، دیوار داره میریزه، عرض کنم که هر جایی از این خانه لرزان و ویران شده یا میشود، آدم نمیتونه، حقیقتا نمیتونه یک جست بی‌طرفانه‌ای بگیره و بشینه در همین خرابه و گویی که هیچ خبری نیست خیلی خوشدلانه شروع کنه شیک بحث علمی کنه. این برای همین خواستم بگم که میشود اصلا متعرض نشد، ولی فکر میکنم شرط انسانیت و شرط اخلاق و شرط ایرانیت و ملیت و دیانت و شرافت نیست. خلاصه خواستم بگم که در این مقدمه که مصیبت دانشگاه متاسفانه همچنان ادامه داره و اخبار رسیده هم حکایت از اخراج اساتید میکنه و تحمیل مقرراتی که در جریان دولت رئیسی مجری اعمال اون مقررات در واقع، یعنی اون دستورات منویات. شرایط امروز ما بسیار شکننده است و نظام هم با تنگ کردن فضا قصد تسلیم و تمکین نیروهای مردمی در محیط‌های علمی رو داره متاسفانه، و چنان که من هم شنیدم شما هم شنیدید، رهبری تکلیف کرده تا هر کس در جنبش مهسا به نحوی با مردم ستم دیده و قربانیان اون حرکت تاریخی همدلی و همراهی کرده مجازات بشه، و دولت دست نشانده و رسوای رئیسی هم به هیچ شرمی حیات دانشگاه رو به شکم اساتید دوخته و اونها رو میان ماندن به هر قیمت برای ارتزاق یا رفتن و آزاد زیستن و شریف ماندن مخیر کرده و پرهزینه البته مخیر کرده. از کسایی که هدف قرار گرفتند و کم و بیش هر روز این اخبار میرسه که در کدوم دانشگاه افراد رو توبیخ میکنن، احضار میکنن، تهدید میکنن، محکوم به رفتن میکنن، به اخراج میکنن، از این افراد انتظار رقیت و تسلیم دارن، وضعی که هرگز جز در تلیعه آغاز انقلاب در کشور مرسوم نبوده که یک نظام سیاسی برای داشتن دیدگاه مستقل اساتید دانشگاه رو اینطوری به خاری و خفت دعوت کنه. اساتیدی که در دفاع از حقوق مردم و خون محترم فرزندان مردم جوان مردانه بر عقیده خودشون ایستادن و امروز اینطور بیشرمانه مورد تهدید و فشار قرار میگیرن، باید به نظر من از طرف جامعه مدنی و دانشجویان مظلوم، گرچه انبوه ولی خب مظلوم، باید مورد حمایت وسیع و قوی قرار بگیرن تا حاکمیت نتونه شرافت رو چنین ارزان و به قیمت نان از کسی بستاند. جامعه ایرانی به نظر من باید بتونه سرپا بایسته و در برابر تجاوز از حقوق و قانون و عرفی جامعه از خودش دفاع کنه، وگرنه این جامعه یک جامعه حیوانی ایستا و بیروح خواهد شد و خواهد مرد. باید بر ترس که راهکار اصلی حاکمیت غالب شد و به هم پیوست و از خود دفاع کرد، وگرنه همه ایرانیان به تدریج نابود خواهیم شد، ابتدا با مرگ شرافت و سپس با مرگ جان. باید از چهره های نافذ ولی خاموش هم خواست که کنار مظلومان قرار بگیرند و وجاهت به دست آورده شون رو خرج همین مردم کنند و پناه مردم بی پناه باشند. اگر کسی چهره مشهور شده، آبروی به دست آورده، پیش مردم محترم هست، این رو مگر به گور میخواد ببره؟ این به چه دردی میخوره؟ از مردم اعتبار گرفته، الان که مردم تنها هستن و بی پناه هستن، باید اون اعتبار و وجاهت رو خرج همین مردم کنه و جوان مردانه بیان وسط میدان و دفاع کنن از مردم و از اساتیدی که فرزندان اونها هستن، الان در دانشگاه ها در معرض اخراج هستن و این دولت رسوا به جای اونها معلوم نیست چه خاکی بر سر این دانشگاه خواهد ریخت، ولی تمام فرزندان این مردم و دانشجویان آسیب خواهند دید از بیسوادی و تهی شدن دانشگاه و رسوایی. اخیراً شنیدم که به جای این اساتید متشخص و نازنین و دانشور دانشگاه هنر که آقای دکتر مازیار و آقای دکتر مسعود اولیا، به جای این بزرگان برداشتن یک خانم بازیگری رو شنیدم دعوت کردن در اونجا تدریس کنه. یعنی واقعا مردم باید نسبت به این خیانت ها حساسیت نشون بدن و نگذارند که اون چه که در دست ما مونده و تتمس به این راحتی مورد تجاوز و تاراج قرار بگیره و کشور نابود میشه به این ترتیب. در این هفته عمر یکی از قاتلان نقابدار علم و دانش و مهره اصلی بیت رهبری در وزارت علوم هم سر اومد که من در یک یادداشتی به نقش مخرب او اشاره کردم و دیگه اینجا مکرر نمی کنم، اما تاریخ آموزش عالی نقش مخرب او رو در گزینش و حذف اساتید و بستن فضای آزاد علمی فراموش نخواهد کرد. خداوند به همه ایرانیان و ما رحم کنه و به ما قوت و توانایی بده برای اینکه بایستیم، همه در کنار هم بایستیم، دست در دست هم، و ایران مظلوم رو حمایت کنیم و دفاع کنیم از داشته های خودمون که متاسفانه در معرض تهدید و تاراج و آماج دشمنی و خیانت هست، به نامهای قشنگ و به نامهای شیک و عرض کنم که مذهبی و آیینی و عرض کنم موجه. خب ما برگردیم سر بحث اصلی خودمون از متن جناب ایلول و میگوید در ادامه همون بحث که در انتهای جلسه گذشته من عرض کردم، میگوید که ما در مجموعی از مناسبات واسطه مند و مدیاتیزه زیست میکنیم و بحث در اهمیت نمادسازی بود اگر خاطرتون باشه، سمبولیزاسیون، که جز به لطف نمادسازی این مناسبات در واقع مدیاتیزه، این مناسبات واسطه مند توسطی در واقع جز به لطف نمادسازی در مناسبات انسانی امکان وجود نمی داشت. میخواد بگه ایلول که چقدر نماد و سمبول ها که حمال، اگر یادتون باشه من تعبیر کردم به حمال، حمال حقوق هستن، چقدر مهمن. همین که گروهی ایجاد شد نهادی شکل میگیره، چنان که ارسطو هم گفته که هر چیزی باید نهادین بشه با کلام و کنش. اینجا اینا عرایض بنده است که میگم، مال ایلول نیست. اینجا ایلول از دو واژه خاص یاد میکنه، یکی واژه لگین و یکی واژه توخین. لگین یا حالا به مثلا تلفظ فرانسه مثلا بشود مثلا لوژن مثلا و اون یکی توخین، ال ای جی ای آی این، و واژه دیگر تی ای یو کا اچ ای آی این. لگین و توخین دو واژه، حالا امیدوارم که البته من تلفظ یونانیش رو درست تلفظ کرده باشم، دو واژه یونان آنتیک هست، یونان یونانی کهن هست در واقع، نه یونانی مدرن، که تعریف شده به در اینجا به کلام و کنش. در واقع لگین در واقع ربطی داره با همون لگو و لوگوس، در واقع معنای بیان اینجا، و توخین در واقع کنش، منتهای کنش خاصی که حالا من الان توضیح میدم. این دو مفهوم معادل واقعا دقیقی در فرانسه نداره و ایلول این دو مفهوم رو از کاستوریادیس وام گرفته. اگر یادتون باشه آخر بحث هفته گذشته من اشاره کردم که به نام کاستوریادیس اشاره کردم، خاطرتون هست که کورنلیوس کاستوریادیس جامعه شناس و فیلسوف پرآوازه یونانی تبار فرانسوی در قرن بیستم، یکی از دانه درشت های اندیشه فرانسوی در قرن بیستم هست، بسیار بسیار موجود مهمی است. ابتدای دوره، حالا همینجوری من از روی حافظه ذهنی میگم که یه دوره ابتدا اول میلیتان بوده یا فعال و سمپاتیزان و اینها بوده، کارهای حزبی و سیاسی و اینها، و بعدش خب وارد کارهای جدی تر میشه، بعد یک دوره کار جامعه شناسی میکنه، کارهای روانشناختی میکنه، استفاده خوبی از میراث فروید میکنه و بعد خب کارهای فلسفی بسیار سترگی میکنه در واقع در پلی بین فلسفه و جامعه شناسی، و به هر حال یکی از چهرهای بسیار مهمه کاستوریادیس و باید او رو جدی گرفت. فکر نمی کنم آثار زیادی از او به فارسی ترجمه شده باشه، خیلی احصا و تفحص نکردم ولی بعید میدونم که آثار زیادی از او به فارسی باشه، ولی عنصر بسیار بسیار مهمی هست. یکی از توانایی های، حالا اینا رو من از خودم میگم، مربوطه به در متن نیست که در حاشیه و داخل پرانتز میگم، یکی از توانایی های خیلی چشمگیر کاستوریادیس، و خب البته برمیگرده این مقدار به منشأ تبار یونانی او، قدرت مفهوم سازی بوده. یعنی خیلی موفق بوده کاستوریادیس در برسازی واژگان جامعه شناختی، از در واقع حالا روانشناسی هم همینجور در حوزه روانکاوی و روانشناسی با استفاده از در واقع میراث فلسفی یونان. و این از خب کارهای خیلی خوب کاستوریادیس هست که در واقع باید گفت که در غنای فرهنگ فلسفی فرانسه معاصر بسیار مؤثر بوده این شخص، این متفکر سرشناس. اینجا این دو واژه، هر دو واژه که مورد استفاده الول قرار گرفته در این متن، در اینجا هر دو واژه است که در واقع کاستوریادیس از یونانی گرفته. اون هم نه از در واقع چیز، نه از یونانی میراث فلسفی یونان، بلکه این دو واژه متداول فرض بفرمایید که فضای عمومی هست، یعنی فرهنگ عمومی یونان، نه تخصصا و اختصاصا حوزه فلسفی. در پاورقی هم اینها آوردن که این واژه توخین یک واژه یونانی است که مفهوم سازی فلسفیش تو بافتار این بحث مدیون کورنلیوس کاستوریادیس در اثر نهاد خیالین جامعه است. یادتون هست که این اثر رو من یک بار هم اشاره کردم، دو بار هم اشاره کردم، یکی از آثار مهم کاستوریادیس هست، نهاد خیالین جامعه، الانستیتوسیون ایماجینر دو لا سوسیته. و در یک گفتگویی کاستوریادیس در دهه 70 گویا در گفتگویی با جیوانی بوزینو، جامعه شناس ایتالیایی استاد دانشگاه توران یا تورینو، در که بعد البته این رو کتاب میکنه، این گفتگوی مفصل رو، یعنی یک کتابی در واقع بوزینو، جیوانی بوزینو مینویسه در باره کاستوریادیس، و در اونجا کاستوریادیس اشاره میکنه، میگه که من این چطور این مفهوم رو، مثلا همین مفهوم توخین رو که در پیکره فلسفی یونان باستان هم سابقه نداشته، من چطوری این رو ساختم و پرداختم. میگوید که در اونجا میگه، یعنی بوزینو آورده، میگوید که وقتی به من میگن که من مفاهیم فلسفی یونانی رو همچین دوتا مفهوم اصلی به کار گرفتم، مثلا دو جزء مفاهیم اصلی مثل همین لگین و توخین دستمایه کارم کردم، باید بگم که این دو مفهوم، لگین و توخین، مفاهیم فلسفی یونان نیستند، اما اینا یه مفردات یونانی هستند که من برای تعریف مفاهیم تازه بستیافته خودم در فصل پنجم از کتاب نهاد خیالین جامعه خودم استفاده کردم. یعنی گفته که من اینو من ساختم، در واقع این دوتا رو من از فضای فرهنگ عمومی یونان گرفتم، یونان آنتیک، و آوردم در فضای در واقع جامعه شناختی خودمون معاصر صورتبندی فلسفی کردم، در واقع تعریف من. نهایتا ادامه حرف کاستوریادیس هست، میگه نهایتا میشه به واژه لگین در برخی معانی خاص و اونم نه همه معادل ها، میشه به مفهوم لوگوس ارسطویی متوسل شد. این در واقع اتیمولوژی این واژه یا تبارشناسی واژه توخین اینجا یا لگین اینجا مهمه، که میگه که باید میشود که اونم در یک معنی خاص، نه همه معادل ها، معادل های لوگوس، به یک مفهوم خاص لوگوس ارسطویی می شود متوسل شد. و باید گفت که در واقع لوگوس ارسطویی مفهومی معطوف به جان و نفس. این بعدن باید اینها رو دقت بکنید، میدونم یه خورده پیچیده است، ولی در متن اون وقت متوجه میشید که چرا اینها اینقدر ظرافتاش و تفکیک مفهومیش مهمه. میگه اون این نکته رو که لوگوس ارسطویی معطوف به جان و نفس، حالون که من برای لگین پروتو انستیتوسیون یا به ترجمه من پیشا نهاد به اصطلاح، برای میگه برای من کاستوریادیس لگین در واقع یک مفهوم پروتو انستیتوسیون یا یک مفهوم پیشا نهاد در هر جامعه است. و باز هم بالاتر میگه اگر یه خورده اونورتر بریم، رابطه توخین و تخنه، تخنه در باز در ادبیات فلسفی ایران خیلی شایع شده، من اینجا اجمالا به مفهوم جامعه هنر میگیرم تخنه رو، رابطه توخین و تخنه ارسطویی است که ریشه قرص و محکم در فوزیس داره. پایان نقل قول از کاستوریادیس. فوزیس مال باز به ترجمه من که در برخی آثار متأخر فلسفی در ایران هم اشاره شده به طبیعت ترجمه شده، ولی من فکر میکنم حالا در یه ادبیات هایدگری هم میشه ارجاع داد، مطلق وجود رو باید به نظر من مطلق وجود رو باید در واقع معادل فوزیس در واقع گرفت. این نقل قول رو در توجیه در واقع دو واژه لگین و توخین جناب جیوانی بوزینو در اثر خودمختاری و خوددگرسانی یا خوددگردیسی جامعه، عنوانش اینه، اثر بوزینو این از خودمختاری و خوددگرسانی یا خوددگردیسی، هر کدومشو میشه گرفت، خوددگردیسی جامعه، فلسفه ستیزگر کورنلیوس کاستوریادیس، منتشر در نشر دروز پاریس 1989، فرانسه 1989، این آدرسش اونجاست. عنوان اصلیش رو هم من میگم، اوتونومی اوتو ترانسفورماسیون دو لا سوسیته لا فیلوزوفی میلیتانت دو کورنلیوس کاستوریادیس. این منبع در واقع توضیح این کاستوریادیس هست در تفکیکی که او بین دو مفهوم توخین و لگین در واقع به کار برده و توضیح داده که من چه کار کردم. در واقع من اگر بخوام خیلی خلاصه این دوتا مفهوم رو اینجا معرفی بکنم، خیلی خلاصه، به خاطر اینکه معادل دقیقی واقعا در فرانسه نداره، یحتمل در زبان انگلیسی هم نداشته باشه معادل دقیقی، ولی در واقع باید توخین رو معادل یک کنش اجتماعی گرفت، در واقع برای اینکه توأمان معانی، یعنی یک اقدام یا کنش یا کار اجتماعی، که کار نه به معنای چیز، در واقع نه به معنای اون مفهوم عام کار، نه یعنی کنش در واقع، اکت در واقع، یک حتی به معنای ساختن در واقع، که توأمان مفاهیم جمع کردن، به سامان کردن، ساختن و ابتکار در واقع، این رو در مفهوم توخین باید دید. یعنی در واقع یک عمل، یک کنش اجتماعی، یک عمل اجتماعی، عملی که در واقع مفهوم سازندگی، مفهوم خلق، مفهوم ابداع و مفهوم ابتکار درش مندرج باشه. ولی این در واقع شکل وربال، شکل بیانی لوگوس، در واقع لوگوس یونانی، که باید به، اگر خلاصه آدم بخواد مثلا خیلی ساده ترجمه کنه، باید بگه گفتن، گویش، در واقع گویشوری، گویش، بیان. این ترجمه خیلی اجمالی هست که من از به دست دادم از این دو واژه‌ای که الول اینجا به کار میگیره و این دو واژه رو آریتی از کورنلیوس کاستوریادیس به کار گرفته و اشاره هم کردیم به استناد پاورقی این بحث که خود کاستوریادیس توضیح داد که من چه کار کردم این دو واژه یونانی رو. خب میریم سر متن جناب الول دوباره. میگوید که این بخشش رو باز آخر هفته گذشته داشتیم، اون درست نقطه آخر، میگه نهاد یک ساخت، انستیتوسیون یک ساخت آمرانه نیست، بلکه این نهاد، ببینید این داستانی که هی پای نهاد رو میکشه وسط، به خاطر اینکه اگر خاطرتون باشه یک نسبت دیالکتیکی حقوق با نهاد برقرار میکنه دیگه، یادتونه، هم حقوق نهاد میسازه هم نهاد حقوق میسازه در واقع. برای همینی که پای نهاد این وسط گیر هست. میگه نهاد یک ساخت آمرانه نیست، بلکه از دوگانه انسانی نطق، نطق یعنی همین چیزی که، همین واژه‌ای که در واقع وام گرفته از کاستوریادیس، همین لگه، و کنش یعنی همین توخین، بلکه از دوگانه، اینجاست که پای کاستوریادیس در میانه. میگه نهاد ساخت آمرانه نیست، بلکه از دوگانه انسانی نطق، بیان، گویش و کنش یا اقدام یا فعل، عمل، ناشی و صادر میشه. نهاد یا انستیتوسیون به تعبیر من امکانات عملی کنش در گروه رو فراهم میسازد، حد و مرز اون رو نه تنها مقرر میکنه، حد و مرز چی رو؟ امکانات عملی کنش افراد رو، نه تنها مقرر میکنه که حتی این حد و مرز رو، امکاناتش رو در اختیار افراد میگذاره. نهاد، نهاد شیوه های مشارکت شخص در کنش گروهی رو مقرر و معین میکنه. اینجا به تعبیر الول بحث تعلق به مجموعه ساده و بسیط نیست، بحث مشارکت هایی است در کنش جمعی، در یک تخین مشترک جمعی. این تخین رو که اینجا آورده باز به وام گرفته از کاستوریادیس، میخواهد بگوید که این، حتما متوجه شدید نکته رو، میخواهد بگوید که این کنش یک کنش سازنده است، یک کنشی است که اون چیزی که اینجا لازمه، نه پس هر کنشی، یک کنش سازنده است، یک کنش مولتیلترال هست، چند جانبه است، دو سویه و بل چند سویه است، یک کنش هدفمنده، یک کنش مسئوله، یک کنش رسالتمنده، باید فابریکاسیون کنه، باید اجانسمان کنه، باید اینها رو به هم چفت و بست بده در واقع. این میگه که بحث تعلق آدم ها به مجموعه ساده نیست، بحث مشارکتی است در یک کنش جمعی. و بعد اینجا میگه در تخین مشترک جمعی. متقابلا جماعت، این کلکتیویته در واقع با گفتار خود، اینجا گفتار چیه؟ باز همون لگینه، در مشتق لوگوس، با لگین خود همین کلکتیویته با گفتار خود، با نطق، با بیان، فلان کنش یا فلان دخالت فرد انسانی رو شناسایی میکنه. جماعت، کلکتیویته، مجموعه. هرگز پیش از قرارداد اجتماعی جامعه‌ای وجود نداشته و هرگز هم جامعه‌ای بکر و نیالوده وجود نداشته. تعبیر الول، همیشه چیزی نهاده یا انستیتوه وجود داشته. و اینجا ارجاع میده ما رو الول به تعبیری از لغوا گورهان، منظورش آندره لغوا گورهان هست، جامعه شناس، باستان شناس، قوم شناس و مورخ و اندیشور فرانسوی متولد 1911 و متوفای 1986. میگوید این تعبیر درخشان لغوا گورهان رو دقت کنید شما. میگه جامعه، این البته واقعا ناظر به وضع امام هستا، همین مقدمه ای که من در به اصطلاح ذکر مصیبت وضع ما ایرانی ها کردم، این کاملا الان ناظر به وضع ماست. این جمله درخشان لغوا گورهان میگه جامعه باید خود را بسازد و باید خود را بیان کند تا بتواند زیستن را بسازد. جامعه باید خودش را بسازه. یعنی این رخوتی که الان وضعیت کنونی ما رو گرفته و خب البته زمینه ها و عللش رو مثلا ما میدونیم که چه انگیزه ها و ریشه ها و دوایی بوده که ما به چنین رخوتی رسیدیم و این قشر خاکستری که گفته میشود چی شده که اینجوری متورم شده و جلوی چشم همه کنشگران آمده و حتی مانع دید میشه این جمله ناظر به وضع میگه جامعه باید تکون بخوره. جامعه باید این که منتظر فلان باشید، منتظر این که نمیدونم فلان کسک از خارج از کشور بیان به داد ما برسن. گاهی من در همین شبکه های خارجی که حتما همه شما هم دیدید نگاه میکنم، مثلا بعضی از این هموطنان عزیز و تفلک ما زنگ میزنن، مثلا میگن که ما میخواییم که به داد ما برسید. هیچ کس به داد ما نمیرسه، ما خودمون باید به داد خودمون برسیم. اینکه ما فکر بکنیم که مثلا جهان امروز کاسبتر از این حرف هاست. دنیای معادلات بین المللی صرفه‌جوتر، سوداگرتر و کاسبتر از این حرف هاست که بیاد مثلا فرض کنید که بنده و شما رو نجات بده، بخواد به فکر ما باشه. یا مثلا فرض کنید که مثلا بشینید به امید خداوند که خداوند فرجی برسونه. حالا ما البته در دعاها میگیم که خدا به همه ما رحم کنه، خدا به داد ما برسه، خدا به داد ما برسه. یعنی این که ما باید خودمون مدد بخواهیم و بلند شویم و به داد خودمون برسیم، و الا اصلا مفهوم و معنای دترمینیستی نداره که ما بشینیم که خدا به دادمون برسه. نه خیر، ماییم و ما. این تعبیری که الول اینجا از لغوا گورهان میاره، آندره لغوا گورهان، خیلی مفهوم جمله چیزیه، میگه il faut que la société se fabrique et se dise pour pouvoir fabriquer le vivre. باید جامعه بتواند، یعنی ما بتواند و من داخل پرانتز میگم بتونه بس خودشو بسازه، خودشو بسازه، خودش باید بتونه سر پاش وایسه، خودش باید خودشو تولید کنه. اسودیز یعنی باید بتونه که آوازی از درون خودش برآورد، باید بتواند حرف بزنه. این سودیز مفهوم گفتن یا چیز یه مقداری بسیطه برای این ترجمه این جمله. این در واقع یک متضمن نوعی محاکاته در واقع، یعنی جامعه باید بتواند با خود محاکات کند، جامعه باید بتواند برای خود روایت خود را تولید و باز تولید و باز تفسیر کند. این یعنی pour pouvoir fabriquer le vivre، برای این که بتواند مسئله زیستن رو، مسئله زندگی رو بسازد. یعنی بنابراین جامعه باید تکان بخوره، باید جنبش داشته باشه، باید نفس بکشه، باید نمیتونه، فشارم خب خیلی زیاد هست، بله، نیرنگ های حکومتی با زور جائرانه و پول حرام از کیسه ملت خیلی زیاده، بله قبول داریم، همه ما اینها رو میدونیم، ولی ماییم و همین داستان. ما باید بتوانیم سر پای خودمون وایسیم، باید بتوانیم خودمون با خودمون حرف بزنیم، باید بتوانیم روزگار خودمون رو برای خودمون روایت کنیم، با خودمون محاکات کنیم، و باید بتوانیم بر اساس روایتی که خودمون از خودمون تولید میکنیم بتوانیم زیستگاه خودمون رو درست کنیم، بتوانیم مفهوم زندگی رو خلق کنیم و بتوانیم زیست کنیم. در واقع برمیگردم سراغ ایلول که به زبان دیگه برای اینکه یه گروه انسانی بتونه چیزی بسازه، در تفسیر این جمله آندره لووا گورهان میگه برای اینکه بتونه چیزی بسازه و بتونه چیزی رو به نحو موزون، به نحو مناسب و موزون تقریر کنه، بایستی که همزمان با اونها گروه اجتماعی خودش رو بسازه. برای اینکه گروه انسانی بتواند چیزی بسازه و بتواند آن چیز را به نحو موزون تقریر کنه، بایستی که همزمان اون گروه خودش رو بسازه، خودش نهادین بشه، نهادینه بشه به نحوی. جملات جالبه واقعا، یه خورده دشوار هست شاید هضمش، ولی خیلی جملات عمیقیه به نظر من. به نحوی ارگانیک خود تأسیس و خود تعیین، یعنی تأسیس و تعیین پیدا کنه، و گروه انسانی به نحو ارگانیک بعد از خود تأسیس و خود تعیین برای خیش بگوید و برای خیش حکایت کند. امکانی به تعبیر ایلول برای حرکت و گفتار، حرکت و گفتار، دو تعبیر یونانی کاستوریادیس، توخین و لگین. امکانی برای حرکت و گفتار نیست اگر گروهی نتونه، یعنی امکانی نمیمونه دیگه، اگر گروهی نتونه در خیش به جنبه. این ترجمه منه، جمله من ترجمه خیلی چیز کردم. اگر گروهی نتونه در خیش به جنبد یا در خیشتن خیش بگوید، امکانی پیش نمیاد برای حرکت و گفتار، نهاد یا انستیتوسیون همون جایی است که گروه اجتماعی در درون اون خودش رو میپرورد، خیشتن را روایت میکند و به خیشتن خیش مدل و صورتی میدهد. هر گروهی البته باید بازنمایی و بازتابش یا رپرزنتاسیون ریپرزنتیشن داشته باشه و همینطور گویشی اجتماعی باید داشته باشه، یعنی مسلح به در واقع لگین سوسیال، در واقع مسلح به بیانی، به یک بیانی اجتماعی باشه که میتونه حالا اول داشته باشه، بعد میتونه این بیان اجتماعی علامت گذاری بشه، سمبولیزه بشه یا ارگانیزه بشه، سازمان یافته بشه. وقتی ما این باور رو الول میگه، وقتی ما این باور رو فرموله میکنیم که بازنموده ای از جامعه هست، یک کار اجتماعی، مسلم منظور ما گروه نیست، منظور کنش های فردی است که تنها این کنش های فردی وقتی معنا پیدا می کنن که در مجموعه ای از شبکه های نهادینه تعریف و دیده بشن. یه استفاده خیلی کوچولو بکنم من از سوء استفاده کوچولو از این جمله، که از دوستان میگفت حسن سوء استفاده، یک حسن سوء استفاده کوچولو بکنم من، و اون یکی که در واقع ببینید میخواد الول بگه که کار فردی به سامان نمیرسه. اون چیزی که من میخواستم حسن سوء استفاده بکنم این وسط این بود که یعنی هر این چی، این بدبختی که ما ایرانی ها داریم، هر کسی فکر میکنه رستم دستانه، هر کسی اینقدر سراپای این ملت منم منمه، واقعا من فلانم، این نمیگذاره ما به هم بچسبیم، این نمیگذاره که ما به یک کار اجتماعی برسیم، این نمیگذارد که کنش‌های فردی ما به تعبیر الول در یک مجموعه شبکه‌ای نهادینه تعریف و دیده بشه، این نمیگذاره که ما در داخل نهاد یا انستیتوسیون تعریف بشیم و در داخل نهاد و یک انستیتوسیون به هم پیوند و گره بخوریم و در واقع نسبت به هم تعهد پیدا بکنیم و مسئول بشیم. این دقت کردید اونجا این مفهوم لگین و توخین رو که به کار میبره کاستوریادیس در کانتکست سوسیال قضیه است که به کار میبره، یعنی این بیان فردی نیست، این در واقع کنش اندیویدوئل نیست، کنش شخصی نیست. در واقع اینجا میگه این فقط وقتی میتونه معنا پیدا کنه که در مجموعه شبکه نهادین یا نهادینه تعریف بشه و دیده بشه. جز این، اون چه که هر کس تعبیر الوله خارج از شبکه پیشا تفسیر خلق کنه و مرتکب بشه نامفهومه. جمله خود قلمبه است، ولی منظور اینی که خارج از این فضا و بافتار اجتماعی جمعی نهادینه انستیتوسیونالیزه در واقع اگر چی اتفاق بیفته به چه دردی میخوره، میخواد اینو بگه که به چه دردی میخوره. انبوه کارهایی که ما ایرانیان میکنیم و فردن فرد و تک تک به هیچ نتیجه مفید اجتماعی مهمی، مؤثری، قابل اعتنایی نمی انجامد. و اون چیزی که خطرناک هست برای یک سیستم استبدادی همین چیزی است که الان الول داره میگه. برای شما دقت بکنید، برای چی یک جمعیت عظیم مفید مؤثر و عمیق مثل جمعیت امام علی از هم پاشیده میشه؟ به خاطر اینکه یک شبکه و سامانه به هم پیوسته‌ای، اکت‌های تعریف شده‌ای، تخین‌های در واقع سازنده‌ای با لگین‌هایی که برد داره، برد عمومی داره، برد اجتماعی داره، چون اینها به هم پیوند خورده، حتی میتواند به تعبیر من و مستفاده از بحث علول میتواند حقوق رو به ما هو حقوق، حقوق اجتماعی رو میتونه در واقع تأمین کنه و افراد رو بهرمند کنه. برای همینه که از هم پاشیده میشه. و البته خب شما میدونید در این نظام مقدس هر نهاد مفیدی، هر نهاد مفیدی، حتی گاهی در شخصیتی که کارکرد نهادی پیدا کنه، سریع اسیمیلاسیون میشه و سریع یک در واقع کپی نزدیک به اصل براش درست میشه، برای اینکه در واقع گمراهی ایجاد بکنه در اذهان عامه و بعد اون نسخه اوریجینال رو ناکارآمد کنه. و حتی این در مورد فردی هم گفتم هست، نمونش سید احمد خاتمیه، شخصی که برای در واقع آدم ویژه‌ای نبوده، ایشون نه واقعا اهل سواد درستی بوده، نه اهل سوابق مبارزاتی قبل از انقلاب، حتی نه زمان جنگ ایشون اهل جنگ و جبهه و اینها بوده، یعنی اصولا یه آدم واقعا شرس کنم، این آدم رو در واقع این نظام، آقای این نظام به کار گرفته فقط به خاطر اسمش. یعنی این آقا همه نانی که داره میخوره به خاطر اسمیست که، و البته دهان بازی که داره، و اسمی که میتوانسته سید محمد خاتمی رو از شخصیتی که خودش بدل به یک نهاد اجتماعی شده بوده، در واقع این با نقش‌آفرینی در میدان او رو از مثلا حیز انتفاع بندازه و مردم تشخیص ندن این همه اباطیل و اراجیفی که از دهان سید احمد خاتمی در میاد، اون روزینامه ها می نوشتن خاتمی اینجوری گفت، برای اینکه آقای سید محمد خاتمی که یک چهره مردمی بوده از چشم بیفته و دیگه دیده نشه و یواش یواش. و خب نیرنگ زیرکانهی بود که واقعا شیطانی و زیرکانهی بود که زده شد، و به هر حال در راندن آقای خاتمی بی تأثیر نبود. ولی منظور این که حالا چیز امام علی هم همینجور، همین خیلی یکی دوتا نیست اینا، من مثلا شما دفتر تحکیم وحدت رو یادتون هست حتما، خیلیاتون بلا فاصله یه کپی دفتر تحکیم وحدت شعبه نمیدونم فلانجا، شاخه فلانجا درست میشه و میاد وسط میدون و نقش آفرینی میکنه. اینها همه شیطنت هایی واقعا ناجوان مردانه و نشون دهنده نهایت استیصال و فلاکت یک سیستم که از توان، از رقابت جوان مردانه و شرافتمندانه در میدان مدنی و حقوقی عاجز و متوسل به یک همچین کلک های مرغابی، در واقع باید گفت کلک های مرغابی و سبک و سخیفی میشه که بازی رو در واقع ورق رو به سود خودش برگردونه. به هر حال اینجا ببینید میگه که این استفاده که من کردم از الول این بود که الول میخواد بگه که این کنش ها، اون بیان، بیان یک بیان فردی نیست، این لگینه در واقع به تعبیر کاستوریادیس، یا توخینه، کنش، کنش یک کنش گره خورده است، گره خورده به اون کنش، به این کنش، به من، به شما، به حقوق، به قانون، به نهاد، به ساختار، به سازندگی، به ابتکار، به ابداع. میدونید این در واقع هست که جواب میده، و الا میگه که الول میگه خارج از این شبکه پیشا تفسیر، این تعریفی که من ترجمه کردم، میگه که یعنی هنوز به من نمیشه، اصلا یک معنا نمیشه چیز کرد، چون اصلا چیز نداره، حیز و حیثیتی نداره، بیرونه، هنوز به مرحله تفسیر نرسیده، تفسیر بردار نیست به یک معنا. بعد میگه که اگر شما بخواید شعر بگید، مثلا از شعر معاصر شما شروع بکنید، خب وقت شما در فهم شعر مشکل دارید. اما اگه مثلا یه خط شعر رو بخواید بگید و برای این خط شعرتون شما خط شعر رو، خط تاریخ شعر رو بگیرید برید جلو و مثلا فرض کنید به ریمبو برسید، منظورش آرتور ریمبو هست، شاعر متولد 1854 میلادی و متوفای 1891 میلادی، میگه اگر تا اونجا شما برید، اون وقت متوجه میشید که حتی متنافرترین شعر معاصر هم یک نظم مفهومی پیدا میکنه، وقتی گره بخوره به در واقع یک پیشینه‌ای. بر همین سیاق باور، اگه مثلا میگه که کنش‌های اقتصادی 1910 مثلا 1950 رو شما بیارید به صحنه بازار امروز، یه مضحک و نامفهومه. کنش‌های امروزین دیگه در یک نهاده حقوقی تقریر میشن، شما نمیتونید تکون بخورید حتی برای کارهای بسیار ابتدایی، به تعبیر این تعبیر ایلول، جز در ارتباط با یک نهاده اجتماعی که در مزان تأمین نیاز یک نهاده است. در واقع این ارتباط جامعه جز در نسبت مجموعه ای از نرم های نهادینه وجود و هستی پیدا نمی کنه و فرد هم معلق به همین نهاده اجتماعی است. این پایان بحث این بحث هست تا این عنوان جدید که الول وارد مبحث ادغام کودک در گروه اجتماعی میشه و میخواد ببینه که نسبت در واقع بحث توی بحث برساختگی حقوق دیگه، سمبولیزاسیون، خاطرتون هستی ما همین توی این فضاییم که حالا طفل میخواد در واقع وارد این فضا بشه، تکلیف چیه؟ طفل میگوید که از خودش احساس یک قادر مطلق خیالی رو داره و باید این طفلی که از خودش تصورش یک قادر مطلق خیالینه باید با نهادهی تصادم پیدا کنه، با امر انستیتویهی در واقع، با امر انستیتوسیونالایزی در واقع باید تصادم پیدا کنه، تا این تصادم کودک رو به اندازه واقعی خودش ببره عقب و کاهش بده. این تصادم با امر نهاده، امر نهاده اجتماعی کودک رو فرو می کاهد به اندازه واقعی خودش، این خیال سوپرمن رو از او می گیره. کودک در مسیر رشد خودش یک گیاه خودرو نیست که خودجوش بباله، بشکفه، مجموعه از نهادهای اجتماعی و اساساً حقوقی هست که رشد و بالندگی کودک رو سامان میده. یعنی او به واسطه والدین خودش وارد جهانی میشه که این جهان باید گفت معالن یک جهان حقوقیه. حقوق سلسله ای از نرم ها رو مطرح میکنه که این نرم ها جهانی رو تصویر می کنند و طفل رو ناگزیر می کنند تا در مسیر رشد خودش دیگری رو به رسمیت بشناسه. جالبه، تعریف جالب. او یعنی کودک از همون آغاز وارد قلمروی پیشانهاده و فضای حقوقی میشه. چرا؟ اصلا به خاطر اینکه خود طفلم در میان والدینی نهادینه متولد شده دیگه. اگر از پیوستن به قانون فرار کرد یا فراری اتفاق افتاد، حالا طفل، اینجا بحث ما طفل دیگه، نمیشه ارزش های دیگران رو به رسمیت شناخت. نهادهای موجود فراورده های نمادسازی یا روند سمبولیزاسیون هست. انسان، طفل وارد این جهان نهاده و نمادین میشن و در جامعه هم اشکال نهادینه مدنی و دلالت‌های فراهم آمده از طرف نهاد اجتماعی رو قبول میکنن. طفولیت معنا پیدا نمیکنه اگر وارد طفل وارد بازی قاعده مند زندگی با دیگران در ناخودآگاه خودش نشه. نکته مهمی. این به تعبیر ایلول، این نکته اعتقاد اغلب روانشناسان اطفال، روانکاوان اطفال، روانشناسان اطفال، ممکن نیست که آدمی با دیگران زیست کنه بدون آنکه بر این امکان و امتناع وقوف پیدا کنه. و اینه که برای طفل به پذیرش قانون منجر میشه. برای روانشناسان قانون در متن ناخودآگاهی طفل مندرجه. جمله مهمیه. برای روانشناسان یا روانکاوان قانون در متن ناخودآگاهی طفل مندرجه، به خصوص در سطح سوپریگو یا ابرمن به ترجمه فارسی. دو نوع قانون رو اینجا بعد از هم تفکیک کرد. در بحث ما با طفله در واقع. دو نوع قانون رو بعد از هم تفکیک کرد. قوانین انضمامی یا عینی که طفل پیرامون خودش میبینه و پیدا میکنه و در واقع بازی دوگانه‌ای که با قانون مبنایی و پایه که بر اساس مجموعه مقررات و قوانین نهادینه می شود، این هم هست. یعنی طفل نمی تونه مجموعه قوانین رو به تفکیک بازشناسی کنه، نمی تونه تشخیص بده مجموعه قوانین رو، مگر اینکه یک الزام معطوف به یک مرکز وجود داشته باشه. نکته مهمی ها. طفل نمیتونه مجموعه قوانین مرکب رو بپذیره، مگر اینکه با نفس قانون، با خود قانون، با روح قانون کنار آمده باشه و فهمیده باشه که در واقع یعنی باید اطاعت پذیری کنه. گرفتاری، اینجا ایلول میگه که گرفتاری انسانهایی که تربیتی کاملا سهل‌انگارانه داشتن اینه که هرگز با هیچ قانونی کنار نیومدن. این نکته مهمی است به خصوص برای کشورهایی که مثل کشور ما که عادت به قانون گریزی، اصلا کاری به حاکمیت و نظام و اینا من ندارم، بحث فرهنگیه زیاده. شما ببینید در همین فضای خلأ نگاه کنید، مردم میرن تفریح، عادت به این که ته سیگارشون رو زمین نندازن یا آشغالشون رو زمین نندازن عادت ندارن، میندازن. اینجا که دیگه ببینید ایناست که، یعنی آدم یه وقت از نظام شاکی میشه. این ما باید از خودمون شروع کنیم، اینا ما نمیتوانیم حریف این نظام بشیم، حریف هر نظام استبدادی، مادامی که حریف خودمون نشدیم و خودمون رو تربیت نکردیم. یه تعدادی آدم شریف و خوب راه میفتن تو جاده چالوس، تو جاده نمیدونم حراز، تو جاده کجا، یه تعدادی انسان شریف از وقت خودشون، از پول خودشون دستکش میپوشن، ماسک میزنن، فلان، راه میفتن آتشخالای مردم رو جمع میکنن از کنار. چرا شما باید بریزید که تعداد دیگری؟ ببینید این میگه که اینجا، حالا من خوب نیست که تفسیر بکنم که واقعا مستفاد از این بحث علول که ما واقعا آیا در مرحله پیش طفولیت پیشا تفسیری واقعا، یعنی هنوز شما ببینید مثلا میگه گرفتاری انسانهایی که تربیتی کاملا سهل‌انگارانه داشتن اینه که هرگز با هیچ قانونی کنار نیومدن و بنابراین هیچ قانونی رو نمیتونن بپذیرن. شما فکر میکنید یک علت این که ما مدام با یک نظام و سیستم استبدادی مواجهیم چیه؟ با خودمون رو راست باشیم. یک تفسیری اون بالا هست که معتقد است که اینها جز با یک سیستم استبدادی نمیتونن اداره بشن. اینه داستان، یک چیز مهمش اینه. در واقع روزی ما شده استبداد به خاطر این است که در بالا یک روایتی هست و میگوید که آقا اینا رو به حال خودشو ول نکنی، یا اینا فلان میکنه، پس بکوب بر سر اینها، بکوب اینها رو، محتاج نان شب کن اینها رو، بترسون اینها رو، معلق کن استخدامشون رو، استادای دانشگاه همه رو، قراردادهای یک ساله، هر سال باید طرف 10 سال استاد دانشگاه است ولی هر سال باید این قراردادش رو تمدید کنن. شما فکر کنید این ستمی که بر ما می رود، این استبدادی که بر ما می ورزند، بخشیش مال خود ماست. در واقع این میگه چون با تربیت کاملا سهل انگاری داشته، هرگز با قانون کنار نمیاد، هیچ وقت قانون رو نمیتونه بپذیره. اشاره الول میره سراغ مسئله، میگه بحث ما اصلا بحث من آزادی نیست، میگه یه بحث میخواد دیگه عمیق‌تر از این بحث هست. در واقع میگه نتیجه آموزشی رو بر پایه ارزش‌های مدرسه سامرهیل نگاه کنید. مدرسه سامرهیل یک مدرسه تأسیسی دست معلم روزنامه‌نگاری بوده به نام الکساندر ساترلند نیل در دهه 1920 بر پایه اصول رهایی مطلق و غیبت هر گونه اقتدار بزرگترها و یک تجربه آموزشی کاملا غیر بخشنامه‌ای که بعد این آقا تجربه این مؤسسه آموزشی خودشو در کتاب فرزندان آزاد سامرهیل منتشر کرده، بعدها در دهه 70 هم به زبان فرانسه منتشر شده که با هم با اقبال وسیعی مواجه شد و هم با بحث و پولمیک بسیار زیاد روبرو شد که الول هم درگیر این بحث شد. اونجا برای همین اشاره میکنه الول، میگه شما ببینید نتیجه آموزش در مدرسه سامرهیل، اون آموزش های برپایه هم و ارزش های مدرسه سامرهیل نشون میده که دانش آموزان وضعیت متزلزل و بی‌ثباتی داشتن. این وضعیت متزلزل دانش آموزان، اطفال، نوباب، نوجوانان، میگه جز در تعامل و معاشرت با اشخاص مسلط، استوار و قدرتمند امکان ادامه حیات پیدا نمی کنه. حتما باید، و چنان میگه مشکلزا میشه که برای اثر بخشی آموزشی و تربیتی توی محیط خانوادگی طفل حتما باید اعتدال کامل داشته باشه. یعنی حتما باید در پیرامون طفل باید آدم مقتدر و استواری، آدم صاحب نظر، صاحب نظر و رزین و رأی خیلی محکمی در واقع باید باشه تا این طفل از این تزلزل و بی‌ثباتی و الا نمیتونه، ادامه حیات نمیتونه. انسان یک وظیفه نمادسازی دائمی در برابر جهانی داره که باش روبرو هست و حقوق یک نظام نمادسازی در برابر گروه اجتماعی. هر گروهی نهادهایی تولید میکنه که قطعا نمادینه. نکته مهمی، هر گروهی نهادهایی تو انستیتوسیونهایی تولید میکنه که قطعا نمادینه، سمبولیکه در واقع. و نظام حقوق در غرب که ما میشناسیم، الول میگه که ما میشناسیم، همیشه معطوف و مرتبط بوده با این دو نکته: یک، مداخله قانون اخلاقی و دینی عهد عتیق یا تورات، سنت در واقع، سنت توراتی، چون سنت بیبلیک یا بایبلی رو هم در واقع معطوف به سنت عهد عتیق یا توراتی میکنن دیگه، مادر در واقع. میگه که در واقع این قانون اخلاقی و دینی کهن توراتی در غرب همه حیات اجتماعی رو در بر گرفته. یک، دوم هم یک نظم آموزشی خاص که در اون نوباوگان یا این پریود در واقع نوجوانی و رشد و فلان یک امنیت عاطفی داشته باشه. عرض من برای این هفته تمام هست و شما عزیزان رو من به خدای بزرگ می سپارم تا هفته آینده که همین بحث حقوق و کودک رو ادامه بدیم. ما در پناه خدا باشید تا هفته آینده.